ما که هر کدومش چجوری بوده.
بله.
اون چه که اتفاق افتاد این بود که ما متوجه شدیم حکومت امیرالمومنین چالش‌های زیادی داشت، بین هزینه کردش و خود ایجادش ممکن بود ابهام و شبهه به وجود بیاد که آیا می‌ارزید اصلا یه همچین حکومتی در واقع شکل بگیره یا نه. بعدا نتیجه تحلیل این میشد پایان هر بخش این بخش‌های هشتگانه این بود که واقعا حکومتی که ارزشش را دارد، یعنی از طرفی هم میتونیم این ارزشش را دارد و حد اقلی در نظر بگیریم که اگه کسی قبولم نداشت تردیدم داشت، با خوندن این موضوعات متوجه میشه حکومت اسلامی ارزشش را دارد.
بسیارانی
در هم یه نگاه حد اکثری
که به چه شکل
حکومت اسلامی ارزشش را دارد، یعنی لحن عوض میشه و در یک ارتفاع حد اکثری در واقع میارزه که انسان جان خودش رو هم برای این حکومت، مال خودش رو، همه چیز خودش رو در اختیار این حکومت قرار بده و در جهت تعالی اون حرکت بکنه.
بسیار علی، با تصویری که شما از کتاب و محتواش فرمودید جناب رجب علی، بنده که به اندازه کافی ترغیب شدم به سمت این کتاب برم و حتی شده تبرقی بکنم و ببینم که محتوا چیست و قدری بیام.
لااقل صوتیش فکر میکنم خیلی برای
شنیدنش راحت‌تر هم هست. بله، فرمودید که نسخه صوتیش هم وجود داره و شنونده های ما میتونن رجوع بکنن و از این کتاب استفاده کنن. چه بهتر که در این شب‌ها که به دعا میپردازیم شناخت رو هم بهش اضافه بکنیم و چند ورقی مطالعه کنیم. ان شاءالله که دوستان شنونده با این کتاب آشنا بشن و بتونن ازش بهره ببرن. جناب آقای کاظم رجب علی عضو محترم علمی مدرسه دانشجویی مدرسه قرآن اطراف ازتون سپاسگزارم و همینطور نویسنده محترم کتاب حکومتی که ارزشش را دارد سپاسگزارم. التماس دعا در این شبها و ازتون خداحافظی میکنم.
بزرگوارین، خدا نگهدارتون.
درود به شما.
امشب هوای باغ نگاهم خزان شده است، واژه به واژه کار دلم بیقراری شده است.
در فاصله این دو روز یا دو شب، از شب 19 سحر 19 که امیرالمومنین ضربت خوردن به دست اون ملعون تا شب 21، چند تا حادثه درس آموز اتفاق افتاد. یکی در همون لحظه اول بود، وقتی این ضربت رو این دشمن خدا بر امیرالمومنین وارد کرد، در روایت دارد که حضرت هیچ آه و ناله ای نکردن، اظهار دردی نکردن. تنها چیزی که حضرت فرمودن این بود که فرمودن بسم الله و بالله و فی سبیل الله، گفتن فست و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که من رستگار شدم.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 209 حدس ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ.
مسجد خموش و شهر پر از اشک بی صداست، ای چاه خون گرفته ی کوفه، علی کجاست؟ مولای من، یتیمان شهر دلتنگی باز هم یتیم شدند. خدا حافظ ای حضرت قرآن ناطق، خدا حافظ ای حضرت پدر.
رادیو تهرانیان خسته نباشید. ایشالله روزگار به کامتون باشه. این شب عزیز رو به همتون تسلیت میگم. هیچی مثل مریضی نیست. واسه مریضا فقط. واسه مریضا هیچ که گشنگی نمیره. فقط مریضا هر کی از دستش میرسه واسه مریضا بکنه. هیچی مثل مریضی نیست اونه که توی مهستان. فقط برای اونه که اون تخت بیمارستان ها مریضن افتادن مشکل مریضی دارن دعا میکنم این شب عزیز. مراد همشونو بده.
الهی که عافیت و تندرستی برای همه مؤمنان مسلمانان و ایرانیان باشه در این شبها. متشکرم از تماستون. آقای حسن رمضانی هم گفتن به عرض تسلیت دعای عاقبت به خیری میخوام و خودم هم برای تمام بیمارها و تمام مادران و مادر بیمار خودم دعا میکنم.
خدایا سعادت روزه گرفتن رو از من نگیر و انشاءالله تا آخر عمر بتوانم سر سفره مهمان باشم و روزه ها و نماز ها دو اجرا کنم و بگیرم. ای خدا تمام کارکنان رادیو که اینقدر زحمت میکشن شب و روز وقتشون رو صرف ما میکنن، آنها را هم سلامت بدار و نماز و روزه هاشون را قبول بکن. بچه هام نوه هام همه را سلامت بدار. زندگی تمام امور مسلمین را به نفع احسن خوب بگردار و گرفتاری هاشون را همه را برطرف بکندان. مستاجرها را صاحب خونه کن، اسیران زندان را آزاد کن، قرضداران را قرضشون ادا کن. ای خدا به التماس دعا من صفا ذهن یزی از تهران.
متشکرم از دعاهای خیر شما. الهی که خودتون هم حاجت روا باشید. و اما خانم مژگان گفتن که دعا امشب به برکت نام علی در کار همه برکت و در وجودشان سلامتی و در زندگیشان خوشبختی و در خانه همه الهی که آرامش قرار بده. متشکرم از پیام شما خانم مژگان. و دوستان این رو هم به ما بگید، دلتون میخواد دیگران در حق شما چه دعایی رو بکنند امشب؟
از بسلام خدمت همه شنوندگان عزیز. این شبایی که همه ما دست به دامان یگان مرد کوچه های بنی هاشم میشیم و ازشون طلب میکنیم که همیشه ما تو زندگی نگاه کریمانشون رو قوام اندازن. من دعا میکنم برای همه تون انشالله عاقبت بخیری و دعا من میخوام از تو که برای من هم طلب شهادت بکن. انشالله که خود مولا تو این شبها که متعلق به نام ایشون هست حضور ایشون رو تک تک لحظه به زندگی ما حس بکنیم. انشالله به وجود ایشون خدا به قلب ما نور بده، به زندگی ما برکت بده، همیشه به زندگی ما راهی رو پیش بگیریم که بعدش پشیم در امان خدا. یا علی خدا نکنیم.
خانم محبوبه شجاعی هم گفتن که شفای همه بیماران مخصوصا مادرم رو از خدای متعال میخوام و سلامتی خانواده‌ام رو. از شما عزیزان میخوام در حق این بنده حقیر دعا کنید عاقبت به خیر باشم و شفا پیدا کنم تا بتونم من هم روزه هام رو بگیرم. این برام شده آرزو. مطمئن باشید که دعای همه شنوندگان عطر خدا امشب در حق شما خواهد بود. خانم آقای هاشمی از تهران گفتن که ساعت قبول دعا میکنم همه سلامت باشند و گره در کارشون نباشه. دیگران هم دعا کنن که گره کار بچه من باز باشه. طباطبایی هستم. به حق صاحب این ماه برای من دعا کنید که خدا به هم فرزند سالم عطا کنه. الهی مجید گنجلی هستم و کشاورزم از ریحان آباد. ایشالله که امسال محصول برنج من پربار باشه. الهی که همه ایران سرسبز و حاصل خیز باشه. خانم زهرا صادقی گفتن به طور خاص برای خانواده رادیو تهران دعاگو هستم امشب با هر فرازی از دعای جوشن کبیر الهی که از شما قبول باشه و سپاسگزاریم. دلدار گفتند وقتتون بخیر متشکرم برای عاقبت به خیری من دعا بکنن لطفا شنونده هاتون و این بهترین دعاست برای من الهی که همه مؤمنان عاقبت به خیر باشند. شما دلتون میخواد امشب چه دعایی در حقتون بشه و خودتون در حق دیگران چه دعایی میکنید؟ 3094-2265-2465-66 اما به نظر شما قشنگترین کار خیرخواهانه‌ای که میشه در این شبها و روزها انجام داد چیست؟ بریم با هم گزارش خانم گیلی رو در این باره بشنویم.
به نام خدا. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که می‌فرمایند هیچ کار خیری را کوچک مشمار زیرا فردای قیامت آن را به نحوی خواهید دید که مایه خرسندی و خوشحالیت باشد. شما شنونده برنامه برمدار نیکی هستید از شبکه رادیوی تهران. می‌خوایم راجع به انجام کار خیر صحبت بکنیم به ویژه در ماه مبارک رمضان و گفتگو می‌کنم با خانم ناطق از کسانی که به انجام کار خیر می‌پردازند. حتما کار خیر کار خیلی بزرگی باشه، میشه هر آنچه که در استطاعتمون باشه هم کار خیر محسوب بشه که دریغ نکنیم و انجام بدیم. خانم ناطق بفرمایید.
منم سعی میکنم ماه رمضان بی تفاوت نباشم، اگرم ممکن باشه حتما به دیگران سعی میکنیم کمک کنیم. مثلا مسجد هر سال سالانه اعلام میکنه برای مشکلات مثلا خانواده های مستحق و همینطور برای افطار، اونم اگه زمانی باشه که حتما من وسع مالی داشته باشم سعی میکنم حتما این کمکو بکنم. یعنی شده کمم باشه کلا به خودم این عادت سعی میکنم بدم که کار خیر رو اگه کوچیکش هم هست انجام بدم. همینطور که پیامبر فرموده که افطاری بدین حتی با یه نصف لیوان آب یا یه دونه خرما، منم سعی میکنم این کار رو انجام بدم. البته بیشتر خانوادگی، شخص خودم به تنهایی انجام نمیدم. کمک به ایتامم تو مسجدم انجام میشه، تو امامزاده محلمون، و اینم اینجا گسترش دادیم، اعلام کردیم به خانواده، هر کدوم که دوستان، حتی کسایی بودن که مال مسجدم نبودن ولی مطلع شدن اومدن کمک کردن و همینطور خانواده هاشون همکاری کردن و اینم ادامه دادیم. البته یک ساله بوده ولی حالا که این توفیق به ما دست داده ما سعی میکنیم که این دیگه فصلی یا همین یک ساله نباشه، ادامش بدیم خودمون. بعد به نظر من کار خیر واقعا خیلی سختم نیست، یعنی حتی اگه آدم کمدش رو باز کنه ببینه یه چیزی برای یک سال مثلا یک بار برای یه مجلسی استفاده کرده و این نیازش نیست، یا ممکنه یک سال دیگه نیازش باشه، برای خود من پیش اومده من ترجیح دادم اونو انفاق کنم، یعنی وقتی یه بار استفاده کردم هدیه کنم به یه نفر دیگه که وقتی که نوع اون استفاده کنه.
خدا باز هم ادامه داره در کنار شما شنوندگان خوبمون و باری دیگر برقراری ارتباط با جناب آقای مهدی رستمی کارشناس این برنامه. سلام به شما آقای رستمی به صورت مجدد در خدمت شما هستیم و باز هم میخواییم از شما بشنویم.
سلامت باشید. من هم به نام سلام آغاز میکنم که سلام نام عزیز خدا.
سپاس جناب رستمی، به خطبه ها در بخش پیشی که با هم گفتگو داشتیم اشاره کردید و اونچه که میتونه ما رو به شناخت خود حضرت از اونچه که در نهج البلاغه آمده درباره خودشون برسونه، اما بخش های مختلفی دارد نهج البلاغه، شامل خطبه ها، کلمات قصار و نامه هاست تا جایی که حالا یک بخش بندی هایی رو ازش شنیدیم، و فکر میکنم در این بخش از شما بپرسیم در ارتباط با نامه ها و اشاره هم به این بخش داشته باشه.
سلامت باشید. بله، یعنی ساختار نهج البلاغه فعلی که در دستان ما هست و سید شریف رضی زحمت گردآوری اون رو کشیدن،
بله،
در قالب خطبه ها، نامه ها و کلمات کوتاه، حکمت آمیز و قصار گردآوری کردن.
درسته.
من برای اینکه وقت برنامه رو نگیرم و بهترین استفاده از وقت و زمان بکنیم، در میان نامه های امیر مؤمنان علی علیه السلام دو نامه توجه بسیاری از مفسران رو به خودش جلب کرد. یه نامه که نامه 31 نهج البلاغه هست و در اکثر نهج البلاغه با همین عدد شناخته میشه، نامه امام علی علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام و بلکه به همه فرزندان ایمانیشون هست، و نامه دیگر نامه‌ای است که در حکمی که به مالک اشتر دادن، نامه‌ای که معروف به نامه 53 نهج البلاغه هست.
بله.
از هر کدامش یک منظر رو میگیرم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 31 و نامه 52 و به عبارتی در برخی از نهج البلاغه 53 می‌بینیم که انسان روبرو رو معرفی می‌کنن. به امام حسن مجتبی می‌فرماید میان خودت و دیگری همیشه خدا رو حائل قرار بده و همواره و پیوسته هر چیزی رو که برای خودت می‌پسندی برای دیگری بپسند و هر چیزی هم که برای خودت نمی‌پسندی برای دیگری مپسند. این نوع نگاه، نگاه بسیار صائبی است که در جهان جدید و همه اقوام بشری اگر به کار گرفته بشه می‌بینیم یک زندگی معتدل سرشار از تکریم وجود داره، چون همه ما نیازمند تکریمیم.
بله.
ولی وقتی که خواهان تکریمیم باید به دیگری احترام بگذاریم، به قواعدش، به اصول و سننش و به هر آنچه که انسان خوانده میشه. در نامه 52 یا 53 نهج البلاغه در حکمی که به مالک اشتر حضرت امیر دادن،
بله،
اونجا میفرماید ای مالک، هر انسانی که روبروی تو قرار میگیره از دو وضعیت خارج نیست، یا اخلدک فدین،
بله،
یا در دین با تو مشترکه و برادر ایمانی یک دیگری از یک خانواده فکری هستید، یا در سرشت انسانی، یعنی در سرشت متحدید و انسانی، جفتتون انسانی.
بله.
شما نگاه میکنید یه همچین نگاهی رو امیرالمومنین داره به کسی که وضعیت حکومت داری داره میره که حاکم شهر بزرگی چون یا کشور بزرگی بشه.
بله.
ابلاغ میکنن. برای این دو منظر رو به عنوان یه خواستگاه فکری میگیریم و اونم اینه که اگر به دنبال صلحیم، اگر به دنبال آرامشیم، چه در محیط خانواده، چه در محیط دوستی، در هر نوع از ارتباطاتی که انسان درش تعریف میشه،
بله،
وقت با این مدل زیستی ببینید ما چه احترامی میگذاریم، چه احترامی میبینیم، چه آرامشی به دست میآوریم، چه آرامشی به دیگران میدیم. اون امنیت که بزرگترین نعمت بشری هست از طریق این نوع نحوی نگاه تحصیل میشه.
بسیار عالیه که الگوگیری بی‌نظیر رو برای ما معرفی کرد آقای رستمی. هر چه بیشتر آشنا کردید ما رو با مضمون گرانقدر نهج البلاغه. متشکرم. فردا هم در برنامه عطر خدا میزبان شما خواهیم بود و در ادامه این گفتگو از شما خواهیم شنید. بزرگوارید. درود بر شما. دعای خیر رو برای همه هموطنان فراموش نکنید. این شبها و خداحافظ.
بزرگوارید. شما رو به خدا
میسپارم.
آن بانوی بزرگوار حاضران را خطاب قرار داده و فرمود: پیشوای حقی از سوی خداوند در میان شماست و نیز پیمانی که پیشتر از شما گرفته است و نیز بازماندهی گذاشته که او را بر شما جانشین قرار داده است. او علی است کتاب گویای خداوند و قرآن صادق و نور درخشان و روشنای پرفروغ.
شد سحر اما مؤذن خواب بود و جنس خوابش ناب بود. عکس ماه امشب نیامد روی چاه، عکس ماه امشب نیامد روی چاه، چاه بی آب است یا خواب است ماه، عرش اعلا گوشه ای از منبر است، زندگی بی تو مثال مردگی است، تا قیامت بعد تو باید گریست.
امیرالمومنین اصلا رفتن عیادت یکی از اصحابشون، خیلی خوشحال شد، شرمنده شد، مثلا به تعبیر رو گفت شرمنده کردین آمدید؟ حضرت گفتن نه، ما به عیادت همه میریم، تو یکی فهمیدی، یعنی خواستیم که بفهم، ما همه یه شیعه علا خودمون مریض میشن سر میزن. شما فکر میکنید مریض تو خونه دارید، تو بیمارستان دارید، شما دلت میسوزه سر میزنه، امام زمان سر نمیزنه، چرا دروغ میبندی به حضرت؟ فکر میکنید تو مشکل داری، قرض داری، بدهی داری، آبرود داری، میده درگیر معصیتی، امام زمان نگاه نمی کنه، منتظر ظهور بشه تا نگاه بکنه؟ چرا امامت رو عوضی گرفتی؟ چرا امام زمان علیه السلام مساوی گرفتی با ظهور؟ مگه سید و شهدا علیه السلام مساوی بود با کربلا؟ یعنی قبلش امامت نداشت حضرت؟ انشاءالله امشب میره پیش خدا و من استغفار میکنه، میگه این از صبح تا حالا این معصیت ها رو کرده، حالیش هم نبوده ببخش.
در این ثانیه های روشن دیده در کرامت دوست داریم و دل در گرو دستان مبارک حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف، او که ثبت تقدیرات رو به امضای خودش مهر میکنه. در این لحظه های اجابت بار دل می سپاریم به دعای افتتاح و زمزمه می کنیم: الهی امام زمانمان را عزت بخش و ما را به ظهورش عزیز گردان، او را یاری کن و ما را به او یاری فرما، او را نصرت کامل با عزت و اقتدار بخش و جهان را به دست او فتح کن و از جانب خود او را قدرت عطا فرما.
اللهم عزه و عزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وقيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا.
خب ثانیه های پایانی است، باید کم کم در عصر خدای امروز از یکدیگر خداحافظی کنیم. این شبها برای هم حتما دعا کنیم، حتما دعا کنیم، تازه از دنیا رفتگان رو فراموش نکنیم، اونهایی که جای پیش عزیزانشون خالی است. بعد نیست من اشاره بکنم به پدر مرحوم خانم ابراهیمی، مادر مرحوم خانم آقاجانی که به تازگی از دست رفتن و برای شادی روحشون میتونیم در این شبها دعا بکنیم. الهی که خدا همه رفتگان رو بیامرزه، روحشون شاد و زمزمه های من به رنگ داست. الهی دل هامون را در این شب ها بارانی کن. در پناه
صدای شهر.
اینجا تهران، خیابان ایران شهر، استودیو صدای شهر رادیو تهران. به مدت 5 دقیقه با ما همراه باشید.
ترافیک.
اما در مانیتورهای استودیو صدای شهر چند مسیر پر ترافیک مشاهده میشه. بزرگراه شیخ فضل الله نوری، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا خیابان شهید تیموری ترافیکه. در بزرگراه شهید چمران، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه جلال آل احمد تا تونل توحید هم ترافیکه و در آخر بزرگراه آیت الله حکیم، مسیر شرق به غرب از بوستان پردیسان تا بزرگراه اشرفی اصفهانی هم شاهد ترافیکی.
قراره که کارشناسی بشه، تصمیم بگیرم و پل سوار روی تقاطع خیابان‌های طالقانی و حافظ حذف بشه، برداشته بشه مثل پل نصر.
معمولا این چیزی که ما بیشتر تو همین مسیر میریم میایم به ضرر راننده ها و ماشیندارا میشه دیگه، چون دارن همه جا چراغا رو حذف میکنن، یا دور برگردون میزنن، یا زیر گذر میزنن، یا رو گذر. اینو وقتی بخوان حذف بکنن یعنی که هیچ زمان باید بدن، چراغ قرمز بذارن، یه دقیقه برای این بر نگردنن، 2 دقیقه برای اون بر. اینا مشکل درست میکنه برای راننده ها و مردم. مال 50 سال پیش این پل یه خاطره است برای همه. هر کی بخواد به هر کسی آدرس بده میگه پل حافظ، پل اول حافظ، پل دوم حافظ، پل جمهوری، پل کالج. اینا باید باشه، اینا کارشناسی شده است، اینا چیزی نیست که
آخه میگم پلای موقت بوده برای مراسمایی بوده، حالا قرار بوده اجرا بشه.
اگه میشه پلی که موقت باشه 50 سال طول عمر داشته باشه، پل موقت که 50 سال نمیذارم بمونه که.
پل
موقت
50 سال پل حافظ هست
واقعا همینطوره.
تو یادت اون موقع که
بله
پلو گذاشتم اینا رو
واقعا مال 50 سال پیشه. هر جا رو بردارن معمولا دیگه به بنبست کشیده میشه.
صدای شهر همسفر لحظه های شماست. 88-82-301.
بله، امروز از برشیده شدن پل حافظ صحبت میکنیم که آیا این اتفاق در کم شدن ترافیک نقشی خواهد داشت یا نه. شماره تلفن رو هم شنیدید، یک بار دیگه خدمتتون بگم 88-82-301. اما خبر این که یکی از اهداف شهرداری تهران توسعه زیرساخت‌های لازم برای دوچرخه سواری شهروندان و در نتیجه اون آلودگی کمتر هوا و استفاده کمتر از خودروهای شخصیه. مدیر واحد سیستم‌های حمل و نقل پارک شهرداری تهران گفته قراره تا سال 1401 550 کیلومتر مسیر دوچرخه در تهران داشته باشیم. آقای آزاده‌دل گفته در اسفند سال پیش به دلیل شرایط کرونایی که به نوعی پایتخت رو با تعطیلی مواجه کرده بود، ساخت مسیرهای دوچرخه سرعت گرفت، ولی اکنون با لغو طرح ترافیک و شلوغی خیابان‌ها این موضوع با کندی زیاد همراه شده. یکی دیگه از مواردی که مدیر واحد توسعه سیستم‌های حمل و نقل پاک شهرداری تهران به اون اشاره کرده، ضرورت همراهی دستگاه‌های مختلف از جمله پلیس برای ساخت مسیرهای دوچرخه است. آزاده دل در این مورد گفته برای موضوع پلیس دوچرخه سوار شهرداری تجهیزات مورد نیاز مثل کانکس و دوچرخه رو در اختیار پلیس قرار خواهد داد از سوی شهرداری و جزئیات بیشتر هم در این زمینه باید از پلیس پیگیری بشه.
صدای شهر، صدای شماست.
نظرتون رو در خصوص برچیده شدن پل حافظ بگید که آیا ترافیک رو کم میکنه یا تأثیری بر کم شدن ترافیک نداره. 88-82-301 تا بخش بعد بدرود.
ساعت 18 اینجا جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه زنده تهران من باشید.